به سفر به جای نماز قصر نماز تمام خونده، نمیدانسته که وظیفش نماز قصره، یا کسی سالها نماز صبح رو به اخفات خونده و بعد معلوم میشه جهر واجبه، این چه وضعیتی داره؟ گفتیم از نظر صحت، از نظر حکم وضعی نماز صحیحه، احتیاجی به اعاده و قضا نداره، اما در این حال باید مستحق عقوبته و جهنم بره. و خلاصه انقدر اطلاق علما کلامشون اطلاق داره که این جرم میگیره، یعنی حتی این آدم الان وقت داره، مدت مونده به وقت، نمیخواد بلند شه حالا مسئله یاد گرفته نماز تمام رو دوباره قضا قصر بخونه یا اون نماز اخفات رو به جهر بخونه، میگن نه خیر نمیشه، حق نداری بخونی، بعد اعاده نکنی ولی بعد بری جهنم. این است که قضیه دو مستلزم دو تا اشکال شده، که اولا چرا این نماز صحیحه؟ خب این نماز غیر مأمور بهه، معتی و به برخلاف مأمور بهه، برای مسافر مأمور بهش نماز قصره و این نماز تمام برخلاف مأمور بهه، چرا محکوم به صحت؟ یک، خب حالا که محکوم به صحته، این بنده خدا رو چرا عقوبتش میکنن؟ مخصوصا دیگه اونجایی که وقتم داره، نمیدونسته میخواد اعاده بکنه، میگن نفایده ای نداره، اعاده نکن و مستحق عقوبتی. این دوتا اشکال رو چندین جواب دادن، لابد رسائل رو مراجعه فرمودید، ولی ایشون اون جوابا رو قبول ندارن، خودشون جواب میدن. ایشون اینجوری میفرمان اما نماز صحیحه، برای اینکه همین نماز تمام هم مصلحت ملزمه داره، مصلحت ملزمه مهمه داره، شاهدش هم اینه که در اماکن اربعه با اینکه مسافر نمازش قصره، نماز تمام هم میتونه بخونه، پس معلومه نماز تمام هم خودش نماز مصلحت داریه. منتها فرق اون اماکن اربعه با جاهای دیگه اینه، در اماکن اربعه مصلحت هر دو یکسانه، یعنی در اون اماکن اربعه مسافر قصر بخونه همونقدر مصلحت داره، تمام هم بخونه همون مصلحت رو داره، اما در جاهای دیگه نه، در جاهای دیگه اگر مسافر باشه مصلحت اتم و اکمل مال نماز قصره، منتها حالی آدم از روی جهالت نمازش تمام خونده، اینم میشه بگیم یک کار مصلحت داری کرده. و خلاصه این نماز تمام همون نمازیه که یک ساعت پیش اگه تو شهرش میخون صحیح بود، حالا چند فرسخ اومده بیرون و نمیدانه، پس نتیجتا اگر صحیحه به خاطر اینکه مشتمل است بر مصلحت ملزمه مهمه و کاری که مشتمل بر مصلحت، این محکوم به صحته. و اما چرا مستحق عقوبته؟ برای اینکه القا المقصر کالعامد، المقصر کالعامد، چرا؟ این برای اینکه نرفته یاد بگیره، تقصیر کرده و چون تقصیر کرده اون مصلحت اهم و اختیاراً از دست داده. یعنی المقصر کالعامد یه قاعده مسلمیه برای فقها که کسی که مقصره مثل عمدی میمونه، مثل این میمونه که آدم عمدن مسافر نماز تمام بخونه، چطور مستحق عقوبته؟ اینم به خاطر قاعده المقصر کالعامد، که انه عمدن به جای نماز قصر نماز تمام خونده و مستحق عقوبته. پس نتیجتا این دوتا مصلحت ها با هم تضاد دارن. علت این که نباید اعاده بکنه برای اینکه اعاده بکنه فایده ای نداره، مجالی دیگه برای اعاده نی، مثل همون مثالی که زدیم، اون بنده خدا این بوده مصلحت تامه این بوده با آب نهر اون باغ رو سیراب کنه، ولی آب نهر نبود و این موتور رو روشن کرد و از آب چاه سیراب کرد، خوب که باغ سیراب شد تازه آب نهر آمد، حالا جاش هست که بگیم خب یه دفعه با آب نه ندیگه، این مصلحت سیاقت و سیراب شدن مصلحتش تمام شد دیگه، اگر بخواد یه بار دیگه هم از آب نهر اینو آب بده، نه تنها مصلحت نداره بلکه اصلا میوه‌ها و درختها رو میپوسانه، اینجا مثل اونجا میمونه. یعنی حالا که اون مصلحت نماز تمام رو درک کرد، دیگه نمیتوانه اعاده بکنه و مصلحت نماز قصر رو بیاد احراز بکنه. این دو تا مصلحت ها با هم تضاد دارن و نتیجتا وقتی مصلحت نماز تمام رو احراز کرد، دیگه مجالی نمیمانه برای احراز مصلحت نماز قصر. انقض خب اگر این طوره، این دوتا مصلحت ها با هم تضاد داره، پس الان این نماز تمام باعث فوت نماز قصر شده، شما میگید این که بیاد دیگه این نمیذاره اون درست انجام بشه، پس این الان سبب فوت اون شده. نماز تمام الان باعث شده که دیگه ما نمیتوانیم مصلحت نماز قصر عاده بکنیم. این چی میشه؟ این میشه عبادت محرمه. یعنی این نماز تمام میشه یک عبادت حرام و عبادت حرام محکوم به فساده. این که شما اومدید گفتید صحیحه درست نیست، قلتو ایشون جواب میدن میفرماد نه، سبب فوت اون نماز قصر این نماز تمام نیست، سببش منم که خلاصه تقصیر کردم و نرفتم تعلم احکام بکنم، اون نماز قصر از بین رفته. این دوتا ضدانن و ما هم که در جای خودش گفتیم ضدین متلازمینن، که مثالی اون رو زدم، زید الان تو حجرش نشسته، خب حالا زید تو حجرش این ملازم است با اینکه تو حیات نیست، نه اینکه ضد اینه، یعنی علت نیست، ضدن، ضدین متلازمانن. زید الان تو حجره است، این بودنش تو حجره ملازم است با نبودنش تو حیات، ملازمن با هم دیگه، نه اینکه او علت تو حیات نبودنه. بودن زید تو حجره این علت نبودن تو حیات نی، ممکنه تو حجره نباشه، تو حیات هم نباشه، تو خیابون باشه. اگر بنا بود بودن تو حجره علت باشه برای نبودن تو حیات، پس اگه تو حجره نبود بعد حتما تو حیات باشه، ولی که نه، ممکنه نه تو حجره باشه و نه تو حیات باشه، جای دیگری باشه. خلاصه مطلب اینا ضدینن با هم تلازم دارن، سببیتی، علیتی، توقفی، هیچی بینشون نی. پس خلاصه این نماز تمام سبب فوت اونی، اون فوت او متوقف بر این نی، بلکه فوت او به خاطر تقصیر منه و این تقصیر من باعث فوت او شده و به خاطر همین جهتم که من تقصیر کردم من رو عقوبت میکنن. خلاصه ایشون اشکال اینجوری جواب دادن، ایشون اون جوابایی که شیخ از بعضیا نقل کردن قبول نکردن، این جوابا رو دادن که اون رو عرض کردیم، دیگران هم جوابای ایشون رو قبول نکردن. خب حالا از این بریم داریم اشکالی دیگه، اشکالی که امروز میخوایم بخونیم اینه، یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه شما پس نماز تمام رو هم برای مسافر مصلحت دار میدونید؟ اینجور گفتین دیگه، گفتید این آدمی که از روی جهل نماز تمام خونده، همین نماز تمام هم یک کار مصلحت ملزمه است، یک مصلحت مهمه است. پس اگر این طور باشه، نماز تمامم به جای قصر مصلحت داشته باشه، پس ما هم که مسئله دونی، اگه یه جایی رفتیم مسافرت میتونیم نماز تمام بخونیم. چون شما میگی چی؟ شما اعتراف کردی که نماز تمام مصلحت داره برای اون شخص جاهل. خب اگر نماز تمام فی حد نفسه خودش یک نماز مصلحت داریه، ما هم که مسئله بلدیم، میدونیم مسافر نمازش قصره، اگه مسافرت کردیم پس ما هم میتوانیم به جای قصر تمام بخونیم. چرا؟ میگید مصلحت داره، قلتو ایشون میفرماد نه، برای آدم جاهل. بله اگر ما دلیل نه دلیل داشتیم و خلاصه ببینید یه ثبوت و اثبات تو عبارت اضافه بکنیم، این حرف شما ثبوتن درسته، بله ما هم میتوانیم ثبوتن، اما اثباتن دلیل نداریم، ما فقط دلیل برای جاهل داریم. جاهل اگر به جای قصر تمام بخانه نمازش صحیح، دلیل داریم، و الا نسبت به عالم که عالم به قصرم بیاد تمام بخونه دلیل نداریم. یعنی چی؟ یعنی اثباتن حرف شما درست نیست، ثبوتن چرا؟ شما میگی لازم میاد ما هم که مسئله بلدیم بتوانیم تمام بخونیم، بله ثبوتن عیبی نداره، یعنی ثبوتن میتونیم این حرفو بزنیم، ولی اثباتن دلیل نداریم. دلیل مال کیه؟ دلیل فقط مال جاهله، جاهله به قصره که اگر تمام خون برای او مصلحت داره، دلیل فقط برای اونه، دلیل برای مانی. پس سبب اشکال این شده، شما میگین اگر مصلحت دار باشه پس ما هم باید بتوانیم، میگیم بله میتوانیم، ثبوتن میگیم، اما اثباتن دلیل نداریم. ما دلیلی که داریم راجع به جاهله که به جای قصر میتونه تمام بخانه. لا یقال علی هذا، هذا به چی میخوره؟ تمام مصلحت داره، نماز تمامم شما گفتید مصلحت داره، هذا شما گفتید نماز تمامم مثل جای قصر مصلحت داره، نماز جهر به جای اخفات گفتین مصلحت داره. لا یقال علی هذا، بنابر این حرف شما، پس لو صلا تماما فی موضع القصر، لوسن لا اخفاتن فی موضع الجه محل علم به وجوه ما درست باشه. پس رو قول شما اگر یه نفر علم داره به وجوه ما، یعنی وجوه قصر و جهر، دو تا ضمیر تثنیه داریم، هر دو به این قصر و جهر برمیگرده، محل علم به وجوه ما فی موضوع فی موضع ما، این دو تا ما برمیگرده به قصر و جهر. علا هازا رو این حرفی که شما میزنی، پس اگر یه نفر عالمم هست به وجوب قصر و عالمم هست به وجوب جهر در نماز صبح، ولی معذالک این آدم عالمه به وجوب قصر و اتمام، این میاد تمام میخونه در موضع قصر، میاد اخفات میکنه در موضع جهر. پس رو قول شما با علم به وجوب این دوتا فی موضع هما در موضع قصر و جهر، عبارت رو عنایت کنین، دو تا ضمیرای تثنیه به قصر و جهر برمیگرده، معناش اینه با علم به وجوب قصر در موضع تمام، موضع تمام کدومه؟ سفر. با علم به وجوب جهر در موضع اخفات کجاست؟ غیر زهرین. غیر زهرین مال اخفاتی نیست دیگه، اخفات فقط مال زهرینه. پس با علم به وجوب، دانه دانه معنی می کنم، با علم به وجوب قصر در موضعش، موضعش کدومه؟ سفر. با علم به وجوب جهد در موضعش، موضعش کدومه؟ غیر زهرین. چون غیر زهرین موضع جهره، ایشون می فرماد مستشکل اینی میگه، پس با علم به وجوب قصر و جهد در موضع قصر و جهر، پس باید لکانت صلاته صحیحه، پس باید آدمی هم که عالم به مسئله است نمازش صحیح باشه. و این عوقب علی مخالفت الامر بالقصر والجهر، این خلاصه جاهل. چطور شما گفتید جاهل نمازش درسته منتها باید عقوبت باشه؟ چون نماز مصلحت داره، پس بنابراین یک کسی هم که عالم به مسئله است اگر او هم به جای قصد تمام خون، اونم باید نماز صحیح باشه، منتها مستلزم عقوبته. با حالی که هیچ کسی این حرفو نزده، فإنه یقال، این اشکالا رو نکن، لا بأس بالقول بهی ثبوتن، هیچ عیبی نداره، بله میگیم، میگیم همینطوره. یعنی حالا که نماز تمام مصلحت داره، عالم به قصرم میتونه تمام بخونه، لا بأس بالقول بهی ثبوتن، ثبوتن میتونیم این حرف رو بزنیم، اما اثباتن نه، اثباتن دلیل نداریم. دلیل برای کی داریم؟ فقط برای جاهل داریم. لذا میفرما لو دلل، لوی امتناعیه، اگر دلیل داشتیم، اگر دلیل داشتیم، این چنین نداریم. لوی امتناعیه معناش نفیه دیگه، این حرف شما عیبی نداره، اگر دلیل داشتیم، یعنی دلیل نداریم، دلیل نداریم، بلا انها تکون و مجتمله علی المصلحه ولو مع العلم، دلیل نداریم که با علم به مسئله هم انسان بیاد معذالک نماز تمام به جای قصر بخونه، دلیل نداریم. این لاحتمال علت عدم و دلیله، ما عدم و دلیل نداریم، توی عبارت ها لو داریم، منتها لو معناش چیه؟ معنای عدمه. ببینید عیبی نداره این حرفو بزنیم، میگیم بله عالمم میتوانه به جای نماز قصر نماز تمام بخونه اگر دلیل داشتیم، ولی نداریم. حالا که نداریم، چرا نداریم؟ لاحتماله، عنایت کردیم، لاحتماله علت است برای عدم دلیلی که از لو میفهمیم. هیچ عیبی نداره اون حرفو بزنیم، بگیم آدم عالم به مسئله هم براش نماز تمام نماز صحیحه، ولی اگر دلیل داشتیم، ولی دلیل نداریم بر این که مشتمل بر مصلحت است ولو مع العلم. چرا؟ لاحتماله اختصاص ان یکون کذالک به صورت الجهر، این فی صورت غلطه، به جار و مجرور متعلق به اختصاصه، اختصاص با با متعدی میشه، اینقدر ایشون جنبه های ادبی رو گاهی رعایت نمی کنن، ماده اختصاص همیشه با با متعدی میشه، این فی صورت الجهر جار و مجرور متعلق به اختصاصه، و چون متعلق به اختصاصه بعد بگه اختصاص به صورت جهر، نه در صورت جهر. این یک مطلب. دیگر اینکه ان یکونه تعبیل مصدر میره میشه کون، کذالک میخوره به مشتمل علی المصلحه. حالا عبارتو میخوام معنا کنیم، دلیل نداریم، نداریم از کجا آوردیم؟ از لو. ما دلیل نداریم که کسی هم که عالمه به مسئله است نماز تمام برای او مصلحت داره. چرا دلیل نداریم؟ برای اینکه احتمال داره ان یکونه، یعنی کون و ذالک، یعنی مشتملتن علل مصلحه اختصاص داره به صورت جعل، یعنی این که ما گفتیم نماز تمام مصلحت داره، ان یکونه میشه کن، کذالکم میخوره به اون مشتمل علل مصلحه. چرا دلیل نداریم؟ برای اینکه احتمال داره این که باشد اون مشتمل علل مصلحه، اون اختصاص داره اشتمال علل مصلحه، اختصاص داره به صورت جهر. پس چی شد مطلب؟ ثبوتاً میپذیریم، میگیم بله، ما هم که مسئله دونیم میتوانیم اگه مسافرت رفتیم به جای قصد تمام بخونیم، ولی ثبوتاً، ولی اثباتاً دلیل نداریم. دلیل ما فقط برای جاهله، جاهله به مسئله اگر قصر را نخونه و تمام بخونه برای او مصلحت داره، لذا برای ما مصلحت نداره، عیبی هم نداره که بگیم آدم اگر جاهل باشه نماز تمام براش مصلحت داره، عالم باشه براش مصلحت دار نی، ولو ثبوتن هر دو یکی هن، ولی اثباتن دلیل نداریم. لذا می فرماد ولا بعده، و هیچ بعدی نداره اصلا در اختلاف حال فیها. ها بعد میگرده به یک مسئله که تو عبارت نداریم، میدونید گاهی از اوقات ضمیر بعد میگرده به یک چیزی که از سیاق عبارت استفاده میکنیم، این فیها بعد میگرده به مسئله که از سیاق کلام استفاده میشه. هیچ بعدی نداره که مختلف بشه حال در مسئله به اختلاف حالت العلم والجهل، یعنی هیچ منافاتی نداره ما بیان بگیم برای آدم جاهل به مسئله نماز تمام مصلحت داره، ولی برای عالم به مسئله نماز تمام مصلحت نداره، عیبی نداره، هیچ مانعی نداره که مختلف بشه حالت علم، یعنی حالت علم به وجوب شی و جهل بشه، یعنی یک کسی عالم باشه نماز قصر براش واجب تمام بخونه، یا یک کسی جاهل بشه نماز قصر براش واجب تمام بخونه. این دوتا موضوعه، دوتا حکم داره. نتیجه چی شد آقا؟ پس نماز تمام برای جاهل به قصر مصلحت داره و صحیحه، برای عالم به قصرم ولو ثبوتن میشه گفت، اما اثباتن دلیل نداریم، چون دلیلی که ما داریم فقط ناجع به جاهله. اگر اون دو روایتی که خوندیم مراجعه بکنی، لایدری داره، حضرت میفرماد لایدری نماز صحیحه، یعنی اون کسی که نمیدانسته نماز قصر براش واجبه برای او صحیحه، پس عیبی نداره. موضوع دوتا، حکمم دوتا، موضوع جاهل نماز تمام براش صحیحه، اما در موضوع عالم نماز تمام برای صحیح نی. خب فقط ساره ما قضیه رو اینجوری حل کردیم، بالاخره ما دوتا اشکال رو که چرا اولا صحیحه و چرا حالا که صحیح عقوبت داره، قضیه رو اینجوری حل کردیم، گفتیم صحیحه چرا؟ به خاطر اینکه نماز تمام هم مصلحت داره، و اما چرا عقوبت میشه؟ برای اینکه القاص المقصر و کلامه، این باعث شد اون مصلحت زیادی از دستش بره، چون مصلحت زیادتر مال نماز قصره، نماز تمام ولو مصلحت هم داشته باشه یک مصلحت کمتری داره، اون وقت من با تقصیرم که نرفتم تعلم کنم اون مصلحت زیادی رو عمدن از دست دادم، و چون مصلحت زیادی رو عمدن از دست دادم مستحق عقوبتم. این جوابی که ایشون انتخاب کردن، ولی ما این جوابی که الان میخوام بخونیم روز قبل خوندیم، دوباره توضیح میدم. کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا صفحه 27، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا استاد صاحب جواهر کتاب مهم میداره به نام کشف الغطا، در صفحه 27 ایشون آمده این قضیه رو از راه ترتب درستش کرده که اون رو عرض کردیم. اگرم ندارید کشف الغطا، شیخ انصاری صفحه 309 از سالس، سه تا جواب شیخ انصاری نقل میکنه، سومیش از کاشف الغطا، ایشون اومده از راه ترتب این مسئله رو درست کرده. ترتب یعنی چی؟ آمده گفته بله، این مسافر وظیفش نماز قصره، حالا اگر عصیان کرد پس نماز تمام بخونه. ببینی؟ پس نماز تمام هم شد مأمور و بها، منتها با ترتب. آقای مسافر، تو وظیفت نماز قصره، این عصیت اگر عصیان کردی فصل تماما نماز تمام بخوان، پس نماز تمام هم شد چی؟ مأمور به، منتها با چه امری؟ با امر ترتبی. وظیفه اولی نماز قصر، ولی وظیفه دومی اگر عصیان کردی نماز تمام. ایشون آمده اون صحت نماز تمام رو از راه ترتب درست کرده که شیخ انصاری هم رد میکنه، میگه انا الله نعقل و ترتب. ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی ترتب، که آدم بیاد با ترتب این عبادت رو درست بکنه. یه قدری هم دقت بکنه، یه قدری هم راست میگه شیخ انصاری. اگر ما بگیم این نماز دومی هم مأمور و بهه، میدونید نتیجه چی میشه؟ اگر این مسافر جاهل نماز نخوره دو تا اقامت بشه، چون شما میگین هم اولی مأمور و بهه هم دومی دیگه. آقا این ترتبی ها چی میگن؟ میگن این وظیفته، اگر این رو نکردی اون، پس اونم شد مأمور و به. پس آدمایی که نماز نمیخونن یه دونه عقوبت، اما این مسافر اگه نماز نخونه و دو تا عقوبت بشه، برای اینکه هم نماز قصر رو نخونده و هم نماز تمام. یکی از ایوای بزرگ ترتب همینه که ایشون هم سرسخت مخالفه با ترتبه. آخر صفحه 218 رو ببینی، ایشون در اواخر صفحه 218، چون استاد ایشون اون روز هم اشارتاً عرض کردم استاد ایشون میرزا شیرازی بوده، البته استاد اولی شیخ انصاری بوده، ایشون 3-4 سال پلو شیخ انصاری درس میخونه، ایشون از دنیا میره 3-4 سال پلو آسد علی دسفولی طلبگی میکنه، او هم از دنیا میره میرزای شیرازی میاد رو کار، چه شاگرد مهم شیخ انصاری بوده، ایشون دیگه رسما میشه شاگرد میرزای بزرگ. اون وقت در اواخر صفحه 218 تو جلد اول مبحث زد میگه همیشه کان الاستاد به صدد اثبات ترتب، همیشه استاد ما در صدد اثبات ترتب بوده و کننا نور دو علی، و ما هم همیشه به ایشون ایراد میکردیم، میگفتیم آقا لازمش رو چی کار میکنی؟ اگر شما با ترتب هم اینو مأمور رو بهش بکنی، هم او رو لازمش رو چی کار میکنی؟ لازمش چیه؟ تعدد و عقوبت، و شما ملتزم نیستین. اگر یک مسافر جاهلی نماز نخون بگی یه دونه عقوبت داره، با حال اینکه اگر او ترتب درست بکنی هم اولی میشه مأمور رو به، هم دومی میشه مأمور رو به. وقت لازمه ترتب اینه که این آدم اگه نماز نخون در مسافرت بعد دو تا عقوبت بشه. مسافرای عالم اگه نماز نخونن یه دونه عقوبت، اما مسافر جاهل اگه نماز نخونه دو تا عقوبت. قرار این مسئله ترتب رو اول حالا عرض کردم، امروزم منشأش عرض کردم، حالا هم دوباره عرض بکنی بعد نی. منشأ این ترتب میدونید کی بوده؟ نه در اینجا، منشأ ترتب در یه جای دیگه محقق ثانی که همون محقق بزرگوار به نام کرکی معروفه، در جامع المقاصد. ایشون در اون مسئله ازاله نجاست، اصلا ریشه ترتب از اونجاست. آقای محقق ثانی که همون محقق کرکیه، ایشون در قضیه ازاله نجاست از مسجد، من وارد مسجد شدم دیدم یه مشقائت ریخته اینجا، نمازم هم نخوندم، اینجا همه میگن ازل النجس عن المسجد، الان اهانت. این خیلی مهمه، شما ولو نمازم نخوندی وظیفت ازاله نجاسته. حالا اگر این گوش نکرد رفت نماز خون، ادعی میگن اون نماز باطله. چرا؟ امر بشه مقتضی نهی از ضده، شما امر داری به ازاله، نکردی این کارو رفتی سراغ ضدش. امر به شی مقتضی نهی از ضده، یعنی اون نماز منهی و عنه و حرامه و باطله. محقق در کتابش در این مسئله اومده اون نماز رو درست کنه، میگه بله این وظیفش ازاله نجس عن المسجد بوده، این وظیفه اولی، و عصیان کرده، اما حالا که عصیان کرده اونم مأمور بهه، یعنی کنبش گفتن ازل نجس عن المسجد و ان عصیته فصل. خب این عصیان کرده اما نمازش امر داره، عنایت کردی کجاست؟ قاعده ترتب اصلا جاش اینجاست که اون دومی هم امر داشته باشه. خب قطع نظر از این قضیه نماز که امر داره، حالا اگر من این عصیان کردم باید برم نماز بخونم، اون نماز امر داره. مرحوم محقق در اون مسئله قضایی آمده اون نماز رو از راه ترتب درستش کرده. کاشف القطاع از ایشون یاد گرفته اومده اینجا، یعنی آقای محقق اینجا حرفی نزده با در اون مسئله ازاله نجس، ولی مرحوم کاشف القطاع اول کسیست که آمده در ما نحن فی هم با ترتب میخواد درست بکنه. یعنی به این آقای مسافر میگن شما وظیفت نماز قصره، اگر نخوندی برو نماز تمام بخون، پس مرحوم کاشف الغطا اول کسیه که این حرفو زده در اینجا، بلو اصلش از محقق یاد گرفته در اونجا، ولی ایشون اول کسیه که پای ترتب اینجا باز کرده و آمده گفته اگر تمام نخوند، اگر قصر نخوندی نماز تمامم بالاخره نماز امر داره، اونو بخون. ایشون اومده اونجا رو ترتب درست کرده. خب شیخ انصاری وقتی نقل میکنه که آقای کاشف الغطا این نماز تمام رو از راه ترتب درستش کرده، مسافری که وظیفت نماز قصره، اگر اسیان کردی برو نماز تمام بخوان، پس نماز تمام شد مأمور به و صحیحه. شیخ میفرماد ما که نمیفهمیم، انا لا نعقل، ما اصلا نمیفهمیم ترتب یعنی چی، چون اگر بگیم که ترتبه وقت معناش تعدد عقوبته. پس بنابراین مرحوم کاشف الغطا اومده این اثبات کرده، شیخ انصاری اومده رد کرده. دوباره میرزای شیرازی که شاگرد شیخ انصاریه، دوباره ایشون اومده انکار اثبات کرده. یعنی میرزای شیرازی که بهترین شاگرد شیخ انصاری بوده، دوباره ایشون اومده ترتب و زندش کرده، یعنی گفته حق با کاشف الغطا است، ما میتونیم در اینجا اون نماز تمام رو هم با ترتب درستش بکنیم. ایشون سرسخت مخالفت میکنه با استادش، یعنی با میرزای شیرازی. از قدیم اواخر صفحه 218 رو ببینید، میگه شیخ ما استاد ما به صدد اثبات بود و کنا نور دو علی، و ما هم میگفتیم آقا آخه این ثمرش اینه، اگر شما قائل به ترتب بشید و بعد بعد قائل به تعدد و عقوبت بشید. آقای نائینی که سرسخت میاد مخالفت میکنه، میگه اصلا ترتب دروغه. نقطه مقابلش آقای خویی شاگرد آقای نائینی سرسخت میاد دفاع میکنه. ببینید یه مسئله ترتب در یه مسئله فرعی چند مرحله داره، از شیخ جعفر کاشف الغطا شروع شده تا مرحوم آقای خویی. هر چند سالی یه کسی میگفته ترتب باطله 100%، یه کسی هم میگفته ترتب صحیح 100%. حالا عنایت بفرمایید، وقت سار بعض الفهود، شیخ جعفر کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا صفحه 27 ساره به صدده، یعنی آقای کاشف الغطا از اون مسئله محقق در اون قضیه ازاله نجاست آمده استفاده کرده، بیان امکان کون المعتی فی غیر موضعه مأمورن به، که خبر کونه، آمده گفته این معتی یعنی نماز تمام که غیر موضعشه، گفته همینم مأمورن به، ولی به نحو ترتب. این کتابا ترتیب داره با غلطه، به نحو ترتب اومده ایشون درست کرده. و قد حققناه، ولی ما این مطلب رو تحقیقشو کردیم، صفحه 218 فی مبحث زد، امتناع الامر به زدین مطلقا ولو به نحو ترتب، نمیشه. اینا زدینن با هم دیگه، نماز قصر با نماز تمام اینا زدینن، و نمیشه آدم مأمور و به باشه به دو چیز زد. خب آدم مأمور و به باشه به این و هم مأمورون باشه به زدش. به ما متعلق به حققناست، ما این مطلب و تحقیقشو کردیم به طوری که لا مزید علی، دیگه بیشتر از این کسی نمیتونه حرف بزنه. آقای نائینی هم که هرچی رد میکنه نوعا ادیشو یاد گرفته از استادش، چون آقای نائینی سرسخت مخالفه با ترتب، چندین اشکال میکنه، ولی مهمش اینه که آقای خویی بعد از تمام این نفی و اثباتایی که بزرگان کردن ایشون تازه میاد اثبات میکنه، میگه نخه، ایشون میگه اصلا دنیا رو ترتب میگرده. یادم میاد همچین مثالی ایشون میفرمود، ایشون میفرمود شما به پسرت میگی چی؟ برو مدرسه. اگه وقت نرفتی مدرسه بی حجره بی مغازه تو کوچه ها ول نگرد، چون میگه اصلا دنیا رو ترتب میگرده، که ما روستاشون اگه حرفا خیلی داریم، پسر این کارو بکن، اگه نکردی مثلا اون کارو بکن. پس نتیجتا آخرین نظریه ای که هست نظریه ایشونه، که نوعا هم پذیرفتن که ترتب یه قاعده تمامیه، ولی در این حال یه قاعده است که این همه کش و قوس داره. نه الان یادم افتاد، به نظرم یه موقعی خب ما دیگه به اینا چی کار داریم؟ سیر تاریخیشو من عرض کردم، چی حق میگه من چی کار دارم؟ ان نقال کل بقال، ما حرفا رو داریم نقل میکنیم. میخوام بگیم از آقای کاشف الغطا تا مرحوم آقای خویی این سلسله مراتب قاعده ترتبه. الان یه چیزی یادم افتاد، به نظرم سر درس رسائل من یه موقعی گفته بودم، اینجا دوباره تذکر بدیم بعد نی. یا آقایی که مقاله ای نوشته، البته آدم با فضلی پیرمردم هست، سابقه حوزه داره، مقالش هم بد نی، اما یه نقطه ضعف عجیبی داره. ایشون آمده میگه بله ما شیعه ایم، میگیم پیغمبر امیرالمومنین نصب کرد، همه قبول داریم، اما حالا که نشد در خارج عملا این کار پیدا بشه، چه مانعی داره از راه قاعده ترتب ابوبکر قبول بکنیم؟ ببینید یه پیرمرد ملای تو حوزه، آخه اینا از موضع قدرت هم حرف میزنه، نماینده ولی یه فقیه، رئیس دار و تقریب اسلامی. خب این عناوین امروزیه دیگه، که این آقا از موضع قدرت داره اینی میگه، میگه حالا که اینجوری شده خیلی خوب، علی مسلم پیغمبر نسبش کرد، اما حالا که خارجن نشد از باب قاعده ترتب، که من به نظرم سر رسائل گفتم، گفتم آقا اصل خود مسئله ترتب اختلافیه، این که من ریشه تاریخی ترتب رو گفتم، ببینید چقدر کش و قوس، کاشف القتا 100% میگه هست، اون دیگری میگه 100% دیگه نی، دوباره اون دیگری میگه 100% ها، دوباره دیگری میاد میگه یه مسئله اصل خود ترتب محل خلاف، این اولا و سالی هم تازه محل خلاف کجاست در یه مسئله فرعی، یعنی یه مسئله فقهیه که آیا ترتب درش هست یا نه، اونم کجا، اونم اونجایی که اون مترتب و علیه امر داشته باشه مثل نماز، این چه دخلی داره به مسئله اعتقادی، در مسئله اعتقادی اونم جایی که ابوبکر امر داره، ما امر داریم به ابوبکر مراجعه بکنیم، واقعا ببینید آقا عرض کردم مقاله مقاله خوبیه، اما در این حال که این مقاله خوبه، این نقطه تاریک و این نقطه انحرافی درش هست، مثل اون حرفی که روز چهارشنبه سر درس رسائل زدن، خب اون آقای متتبعیه، اما این آقای متتبع میگه من اصل زیارت عاشورا رو قبول ندارم، آقایون جامعه مدرسین هم تایید میکنن ایشون رو، اعلامیه میدن که ایشون اینجوری گفته، خب ببینید من منکر تتبع آقا نیستم، عرض کردم یه آدم متتبعیه، 40-50 سال کارش تتبع، این آدم آقا یه نقطه تاریک حرف بزنه، خب اعتقادات مردم رو خراب میکنی، بعدم جامعه مدرسین میان تایید میکنن، علی کل حال میخوام عرض کنم واقعا باید پناه به خدا ببریم، یعنی یه کسی ملا متتبع باشه و مثل این آقایی که عرض میکنم بیاد بگه آقای ابوبکر رو ما با ترتب عیبی نداره قبولش بکنیم، ببینید آقا ردشو، یه موقعی به نظرم این مثال زدم، گفتم این مثل این میمونه، آقا یه نفر گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویان، حسن و حسین هر سه دختران مقاویان، یه کسی گفت حسن و حسین نی، حسن و حسینه، ستام نیستن، دوتان دختر نیستن، پسرن، اونم پسر علی نه پسر معاویه، مقاویه نیست، ما ببین همش خراب، حسن و حسین هر سه دختران مقاویان، هیچیش درست نیست، خب حالا اینجا همینطوره، آقا اصل قضیه ترتب اختلافیه، اصلا ترتب 100% منکرن بعضی ها، اونام که قبول کردن در کجا، در مسئله فرعیه، اونم در مسئله فرعیه اگر اون مترتب و علل امر داشته باشه مثل نماز، ابوبکر امر داره، ما امر داریم که با آقای ابوبکر مراجعه بکنیم، اینجاست که واقعا انسان باید پناه به خدا ببره، که انسان یه در عین حالی که یه عمری تو تتبع حوزه و زحمت اینها، ولی آخر سر یه حرف انحرافی بزنه، حالا کلها بریم سر مطلب خودمون، آقا چقدر شما حاشیه، خب عنایت بفرمید آقا، بله، ثم انه ذکر لاصل البراءت شرطان آخران، ایشون میگه برای اصل براءت دو شرطی دیگه هم ذکر شده، یه شرطش چی بوده؟ نظرتونه؟ فحص؟ ایشون گفتن اصل براءت شرط جریان اصل براءت فحصه، حالا میگه قد ذکر برای اصل براءت دو شرط دیگه هم ذکر کردن، خب ایشون آقا صفحه 311 رسائل مراجعه بفرمید، تذنیب، اینجا جای تذنیبه، نه چند روز پیش شوی تذنیب داشت که من گفتم به دوم مطلب نرسیدیم، ما هنوز سر مطلبی، تذنیب زنبه دیگه، زنب یعنی دوم، برای اینجا تموم شد، یعنی دیگه کتاب بحث و براءت و اشتغال و شرائط و اینا تمام شد، یه آقای اومدی شرائطی دیگه گفته، اینجا جای تذنیبه، غرض صفحه 311 رسائل اون تذنیبون رو پیدا بکنید، ایشون این حرف رو میزنه، عنایت بکنید آقا چه اشتباهی برای ایشون پیش آمده، شیخ انصاری میفرماد ذکره فاضل تونی برای اصل براءت ثلاثه شروع، این شیخ میگه صفحه 311 تذنیبون ذکر الفاضل تونی لأصل البراءه شروطن ثلاثه، فاضل تونی سه تا شرط نقل کرده، آدرسش هم اگر بخوایی وافیه صفحه 193، چون فاضل تونی صاحب کتاب وافیه است، حالا شیخ که اسم نمیاره اسم کتابو، میگه آقای فاضل تونی، یعنی ایشون در کتاب وافیه صفحه 193 سه تا شرط برای اصل براءت کرده، عنایت بکنید سه تا شرط کدومه، شیخ انصاری هر سه رو نقل میکنه، منتها میگه الاول الثانی الثالث، اسم نمیاره قاطی حرفا میزنه، شیخ انصاری سه تا شرط میخواد از فاضل تونی نقل بکنه، اما نمیگه الاول الثانی الثالث. چی میگه؟ میگه آقای فاضل تونی گفته الاول این، الثانی این، ثالث نمیگه الثالث، در ضمن حرفا نقل میکنه. اون وقت ایشون خیال کرده، نه که شیخ گفته الاول الثانی، خیال کرده فاضل تونی یه شرطش براعته، دومی و سومیش همونیست که فاضل تونی گفته. نمیدونم معلوم شد یا نه. خلاصه فاضل ایشون نه به کتاب فاضل مراجعه کرده، نه رسائل تماما مطالعه کردن ایشون. شیخ انصاری هر سر فرمودن ها، اصلا آقای فاضل تونی اسمی از فحص نیورده. فاضل تونی قائل به سه شرطه ولی فحص نگفته. ایشون چه خیالی کرده؟ ایشون میگه قبلا که ما خوندیم شرطش فحصه. شیخ انصاری هم که از قول فاضل دو چیز نقل کرده، الاول و الثانی، پس معلوم میشه سومیه. شرط فاضل کدومه؟ فحصه. با حالی که اصلا فهمی، ببینید دیگه صفحه 193 فاضل تونی وافیه رو ببینید، اصلا ایشون اسمی از فهم نیورده. سه تا شرط ایشون اینه. شرط اول اینه شما اصل براءت اگه بخوای جاری بکنی باید مستلزم حکم دیگری نباشه، چون اصل مثبته. دیگر شرط دوم، اگه بخوای اصل براءت جاری کنی باید به کسی ضرر نخوره. این دوتا. شرط سوم، اصل براءت در عبادات جاری نمیشه، در مرکبات عبادی جاری نمیشه، در مرکبات غیر عبادی. یعنی اگه شک کردی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، براءت نمیتونی جاری کنی. چرا؟ مرکب عبادیه. ولی در غیر عبادی چرا؟ مولا گفته برای من سقمونیا بیار. شما نمیدونی سقمونیا 9 جزءه یا 10 جزءه، اصالت البراءه میتونی جاری کنی. سه تا شرط دارم میگم. فاضل تونی اصلا اسمی از فحص نیورده. ایشون گفته شرایط جریان براءت چند تا؟ سه تا. یک، از جریان اصل براءت حکم دیگری ظاهر نشه چون میشه اصل مثبت. از جریان براءت به کسی ضرر نخوره. دو، جریان براءت فقط مال مرکبات غیر عبادیه، در مرکبات عبادی جاری نمیشه. سه، ببینید اصلا فحص توش نی. وقت ایشون چی خیال کرده؟ حالا عرض کردم عیب کار اینه، شیخ انصاری هر سه رو نقل کرده ولی میگه آقای فاضل گفته الاول این، الثانی نمیگه الثالث، اون الثالث در ضمن عبارت ها میگه. ایشون به وافیه که مراجعه نکرده که حرف فاضل ببینه، که اصلا صحبت از فصل نکرده، رسائل هم همشو مطالعه نکرده. ایشون اون یه صفحه دو صفحه‌ای که شیخ بحث کرده اگه همه رو مطالعه میکرد در خیلی مطالعات برمیخورد به اون جمله، ولی خلاصه این اول و ثانی شیخ ایشونو به اشتباه انداخته. یعنی فاضل تونی سه تا شرط گفته، اول و ثانیش اونیست که شیخ میگه، ثالثش هم اون فصلیست که ما قبل گفتیم. رضا میفرماد چی؟ زکه لأصل البراءه شرطان آخران. ببین یعنی آقای فاضل غیر از فحص دو تا دیگه شرط کرده، و حالا اون که اصلا فاضل صحبت از فحص نکرده اون سه تا شرط کرده، ولی شرط سومیش اینه که در مرکبات عبادی اصل براءت جاری نمیشه، اصلا صحبتی از فحص نکرده. حالا ایشون فقط اینو خواستم عرض بکنم که دقت بکنید، این که ایشون میگه شرطان آخران یعنی خیال کرده فاضل تونی سه تا شرطی که میگه، یکیش بحثه، یکیش فحصه که ما خوندیم، دو تاش هم الان میخونیم. احدهما ثانیهما، یکی یه خط از هر کدوم بخونیم ردش دیگه بمانه. یکی از اون شرطایی که فاضل تونی اضافه کرده اینه، ان لا یکونه، لا یکونه اصل براءت، ان لا یکونه اصل براءت موجبن لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى. شما اگه بخوای اصل براءت جاری کنی، اون وقت اگر بخوای از این اصل براءت یه حکم شرعی ثابت بکنی نمیشه. چرا؟ تو میشه اصل مثبت. من نذر کردم اگر توتون حرام نباشه یه درهم به صغیر میدم، به فقیر میدم. خب بعد چیکار میکنم اگر بگم اصل براءت از حرمت؟ بعد چیکار کنم؟ برم یه درهم به فقیر بدم. یه حکم شرعی درست شد، آمده گفته با اصالت البراءه اون جاهایی میتونی جاری کنی که حکم شرعی درست نشه. چرا؟ چون میشه اصل مثبت دیگه. من نظرم چی بوده؟ اگر توتون حرام نباشه یه درهم به فقیر میدم، این نظر من. بعد با اصالت البراءه میگم حرام نیست، نتیجه چیه؟ پس بعد برم یه درهم بدم. گفته این اصل جاری نیست. چرا؟ اصل مثبته. شما اومدی با اصالت البراءه نفی حرمت توتون کردی، لازمش اینی که وفای به اون نذر لازمه و این میشه اصل مثبت و حجت نی. این یک شرط. شرط دوم، ان لا یکون موجبا للضرر علی آخر. شرط دومش هم اینه، اصل براءت شما وقتی میتونی جاری کنی که به کسی ضرر نخوره. بلا اگر اصل براءت باعث ضرر کسی بشه اون اصل براءت جاری نمیشه. مثال میزنه فاضل تونی، مثال میزنه کما لو فتح باب قفص من الطائر، قفص با ساد. اینم حرف بکنم اینجا دیگه شیخ انصاری اشتباه کرده، ایشون مراجعه نکرده به وافیه، تو وافیه قفص با ساد داره، قفص هم بد باشه. شیخ با سین نوشته، قفص با سین، قفصه هاست که ما تو کتاب میذاری ما میگیم قفصه، این با سینه. شیخ انصاری میگه مثال زده کما لوفته ها باب قفصن لطائر، و حالا این که قفص یعنی قفص که توتی توشه، اگر یه کسی در این قفص رو باز بکنه این حیوان فرار بکنه. حالا زامنه میگه نه اصل براءت، ایشون گفته نه اصل براءت اینجا جاری نمیشه. تو اگر اصل براءت جاری کنی بگی من زامن نیستم، این اصل براءت باعث ضرره بر اون صاحب اون توتیه. پس بنابراین شرط دیگه اینه که اجرای اصالت البراءه باعث ضرر نشه. حالا تعجب شیخ انصاری، خب میدونید که ما هم همه عوامان بلدن که قفصی که کتاب میذارن با سینه، قفصی که حیوان توشه با ساده. شیخ توجه به این نداشته، صاحب فصول با سین نقل کرده، ایشون هم با سین نقل کرده، یعنی اونایی که برای ایشون خوندن قفص رو با سین خوندن، شیخ انصاری هم با سین نوشته. با حال اینکه عبارت فاضل رو حتما مراجعه بفرمایید، لوفتها باب قفص لطائرن، اگر یک کسی در یک قفصی رو باز بکنه حیوان پر بزنه بره، این نمیتونه بگه اصالت البراءه از زمان. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءه مستلزم ضرره. انشالله ردش مال فردا.